بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. وحدنا لمختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اینجا بچه چکار میکنه؟
دانشجوی
یه دانشجوی بچه شما
خودش
رو بگه. بسیار. بله. اگه گرم میتونست من پنجره باز کنید در رو بندیم چی میشه؟ اگه نشد باز آزاد باشید از جز راحتید. چراغ بازی نداره ها؟ خب انشاءالله که در فرصتی که با هم هستیم آنچه صلاح ماست، صلاح شماست، انشاءالله بر زبان جاری بشه و بر فکرمون سریان پیدا بکنه. من با توجه به اطلاعاتی که از شما به دست آوردم فکر میکنم، البته بعدم میگم خلاصه‌شو بنویسید اگر الان توجه کنید شاید راحت تر هم من بحث کنم هم شما گوش کنید، بعد خلاصش هم در چند خط میگم بنویسید که داشته باشیم. من فکر میکنم با توجه به اطلاعاتی که به دست آوردم حداقل این نشست رو شاید هم با نشست بعدی اختصاص بدیم به فلسفه اصول فقه. اون چه شما خواندید اصول فقه بوده، ولی فلسفه اصول فقه که اصطلاحا میگن جزء فلسفه های مضافه، امر لازمیه، لازمتره. به منم گفتن که مثلا آقایون تا اصول عملیه رو خوندند و لذا تو ذهنم بود که با شما اصول عملیه رو صحبت کنیم، اما بذارید راحت باشیم، حالا هرچه اسلحه جاری بشه. روش کار منم اگر حال بعضیات که بیشتر حوزوی هستید آشنا باشید یا شنیده باشید، مطلب اولی که میگیم اگر دوستان سوالی دارن خیلی راحت آرام اصلشو زیر سوال ببرن، فرعشو ببرن، اشکال بکنن، بذاریم کلاس کلاس آزادی باشه، سانسور نشه. حالا این اشکالو بگیرم شاید استاد ناراحت بشه، شاید زشت باشه، شاید دوستان بخندن، اینو بذاریم کنار دیگه، راحت. خداوند متعال یه فرصتی برای من ایجاد کرده که محضر شما باشم، یه فرصتی برای شما ایجاد کرده که داخل بحث باشید. زمانم میگذره، به قول حضرت امیر مثل تیر از کمان، مثل ابر میگذره. دوستم دارم این مدتی که با شما هستم واقعا استفاده ببریم، من از شما استفاده کنم، حالا شایدم شما یه قدری از ما استفاده کنید. خیلی راحت مطلب من میگم، تمام که شد اگر دوستان اشکالی دارن میپرسن، یکی دو تا سه تا میریم سراغ اشکال، یعنی مطلب بعدی. یه شماره من از الان بهتون میدم، پیش خودتونم باشه، حالا دوستانی که ضرورت نداره مطلع نشن. غیر از شماره گوشیم هست 902-251-5244 ایتا هست، حالا واتساپ نابود که الان قطعه. اگر یه وقت سوالی داشتید با اسم که این سوالو داریم، ممکنه مثلا شب این سوال به ذهنتون بیاد، به خود نگهشم بده تا هفته آینده بیات بشه یادتون بره، زحمت میکشید سوال میکنید، من هفته آینده قبل از شروع بحث میگم این سوال شده، حالا یا با اس یا بدون اس، و پاسخش اینه. یعنی یه ارتباط اینجوری هم با هم دیگه داشته باشیم.
سوالات فقط
مربوط
به این
درس باشه؟ نه، حالا مثلا یه
درسای
اشکال نداره، راحت باشید. من البته به درس مربوط باشه، حالا فلان سوال سیاسی، فلان سوال اجتماعی، من ابایی ندارم البته، اما خب حیفه حالا وقتمون مثلا بخوام به اونا بگذاریم، ولی به درس باشه، ادبیات باشه، تفسیر باشه، نحو باشه. علی حال ما در محضر شما هستیم تو این فرصت، و راحت باشید، اشکالی نداره. خب فلسفه اصول فقه، بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید ما یه فلسفه مطلق داریم و یک فلسفه مضاف. در گذشته وقتی میگفتن فلسفه یا فیلسوف، منظور فلسفه مطلق بود و یه دانش خاص، دانش فلسفه، دانشی که از وجود صحبت میکرد، یا بگید از موجود. حالا این وجود از خدا شروع می شد، وجود واجب، می اومد وجوب مقید، ممکن، و به تناسب از عدم هم صحبت می شد، چون وقتی از وجود می خواستن صحبت کنن ناچار بودن از عدم هم صحبت کنن. ولذا فلسفه مطلق دانشی بود، رو تعبیر من دقت بفرمایید، دانشی بود که از وجود به ما و وجود بدون تحسس به حسه‌ای خاص، این قید رو حواستون باشه، بدون تحسس به حسه‌ای خاص صحبت میکنه. این چون پزشکی هم مثلا از وجود صحبت میکنه، اما پس کنید از وجود مرض، وجود انسان. فیزیک و شیمی هم از وجود، اما نه از وجود مطلق. ولی وقتی ما وجود رو بدون تخصص به یک حسه در نظر میگیریم، مثل اینکه واجب دو قسمه، وجود دو قسمه، وجود داریم عدم داریم، وجود علت میخواد، معلوله. هرچه از وجود بدون تحسس به حسه خاص صحبت میکرد میگفتن فلسفه، فلسفه مطلق. بعدن که بشر جلو اومد، یک نهادی تشکیل شد به نام رؤوس سمانیه، شنیدید؟ رؤوس سمانیه، یعنی در هر دانشی یه اموری صحبت میشد، میشد رؤوس، هشتا امرم بود رؤوس سمانیه. گفت رؤوس سمانیه چند تاست؟ میگو مثلا نه تا، دقت نمیکنه. مثلا رؤوس سمانیه در فقه، تعریف فقه، اقسام فقه، مصنفین در فقه، غرض از فقه، موضوع فقه، مسائل فقه، 8 امر. میگفتش مثلا رؤوس سمانیه، وقتی جا نشستید گفتن رؤوس سمانیه چیه؟ چون ترجمه فارسیش میشه سرهای هشتگانه دیگه، ولی منظور سرهای هشتگانه نیست، یعنی رؤوس مسائل هشتگانه در هر علمی. اما نمیدونم حالا دقیقاً کی، خیلی هم لازم نیست حالا بدونیم، بشر چندین ده است با یه پدیده سومی مواجه شده، غیر از فلسفه مطلق و غیر از رؤوس سمانیه، به نام فلسفه های مضاف. این اصطلاح داره، فلسفه های مضاف. فلسفه های مضاف دانش، بعضاً تا حد دانش پیش میره، یا سلسله مسائلی است که از یک پدیده دومی، حالا توضیح میدم، ما صحبت میکنه. فلسفه های مضاف نمیتونم بگم دانشون، بعضیاش دانشه بعضیاش نیست. فلسفه های مضاف سلسله مباحثیه، این خوبه، که از مضافون الیه خودش صحبت میکنه. مثلا میگیم فلسفه فقه، فلسفه دین، فلسفه زبان، فلسفه حالا امروز ما اصول فقه. توجه میکنید؟ یعنی یه چیزی میذاریم جلو خودمون، اصول فقه، بیرون وای میسیم، بیرون وای میسیم، منی که میخوام بحث کنم ناظر به این مضاف الی مطالبی رو میگم. ولذا فلسفه بهش میگم فلسفه مضاف، چون اضافه میشه دیگه، فلسفه اصول فقه. مثلا اصول فقه دیگه الحمدلله آشنا هستید دیگه، اصول فقه یه دانشه دیگه. من اگر بیرون وایسم نرم تو خود اصول فقه، ناظر به اصول فقه مطالبی رو مطرح کنم، مثلا تعریف اصول فقه، آخر اصول فقه تعریف داره دیگه، جایگاه اصول فقه، مسائل اصول فقه، اسناد معتبر در اصول فقه، مبادی تصوریه، مبادی تصدیقیه، همه اینا ناظر به اصول فقه. این میشه فلسفه اصول فقه. اگر دقت کنید در فلسفه های مضاف یک ناظر داریم، یک منظور داریم، منظوران الهی داریم، درسته؟ یه مضاف داریم، یک مضافون الهی داریم. بعد فلسفه مضاف جزء خود اصول فقه نیست، مثلا فلسفه فقه جزء فقه نیست. اگر من رفتم تو اصول فقه دیگه فیلسوف نیستم، دیگه یه اصولی هستم. ولی وقتی رفتم بیرون، مثل کسی که بیرون ساختمون وای میسه راجب این ساختمون حرف میزنه. اگر اصول فقه رو یه ساختمان حساب کنیم، بعد وایسیم بیرون راجب این ساختمان حرف بزنیم، بحث ما بحث فلسفیه. و خیلی تفاوت داره فلسفه مطلق با فلسفه مضاف. البته هر دوش از وجود صحبت میکنه، اما فلسفه مضاف از یه وجود خاص صحبت میکنه. مثلا دین، خب اگر ما دین رو، حالا هر دینی یا اصلا کلیت دین، مثل یک ساختمان فرض کنیم، بعد بیرون وایسیم از دین صحبت کنیم. مثلا نقش دین در طول تاریخ مثبت بوده یا منفی؟ مثلا اصلا دین چرا به وجود اومده؟ آیا عاملش متافیزیک بوده یا زمینی بوده؟ آیا عاملش ترس بوده، جهل بوده یا نه فطرت بوده؟ یا اقسام ادیان، ادیان توحیدی، غیر ادیان توحیدی، تعریف دین، مثلا دین با دینواره چه فرقی داره؟ دین با دینواره اصلا مقومات دین چیه؟ ببینید همه اینا بیرون از دین داره صحبت میشه، این میشه فلسفه دین. حالا دیگه هرچی دلتون میخواد تا غروب فلسفه اخلاق شنیدید دیگه. یه دفعه کسی، یعنی یه باحثی، یه استادی از اخلاق صحبت میکنه، درسته؟ گزاره‌های اخلاق، دروغ گفتن بده، خیانت به امانت بده، حفظ امانت خوبه، شفافیت خوبه، صداقت خوبه. خب این درون اخلاق. اما اگه کسی بیرون وایساد، اصلا گزاره‌های اخلاقی نسبیه یا غیر نسبیه؟ گزاره‌های اخلاقی اثبات پذیره یا اثبات پذیر نیست؟ اخلاق با شریعت چه رابطه ای داره؟ اینا میشه چی؟ فلسفه اخلاق. رابطه اخلاق با حسن و قبح مثلا، آیا گزاره‌های اخلاقی قابل درک عقل یا عقلاییه که اصفهانی و اینا میگن؟ همینطور حتی گاهی ببینید مثلا یه دانش نیست مضافون اله، فلسفه زبان. اگر زبان، زبان این زبان داخل دهان نیست دیگه، گفتگو، بحث های هرمونوتیک و چیزایی که وجود داره میشه فلسفه زبان. پس ما در دانش ها مخصوصا فلسفه مضاف داریم. اگر من میگم بذارید بحث رو با فلسفه اصول فقه شروع کنیم، به خاطر اهمیتی که فلسفه های مضاف داره و بتونم بگم هرچه بشر جلوتر رفته، هی که میره جلو، به اهمیت فلسفه های مضاف بیشتر پی میبره. یعنی قبلا اینجور نبود. اگر احیانا یکی از شما بزرگواران تاریخ اینو در بیاره، به نظرم کار قشنگی میشه، حتی ممکنه یک مثلا مقاله‌ای بشه که آدم بیتونه منتشرشم بکنه، استفاده بکنه. تاریخ فلسفه های اصوله، فلسفه های مضاف به طور کلی، یعنی پیشینه شناسی کنه، پیشینه شناسی فلسفه های مضاف کی اومده. رؤوس سمانی یک تراث کهنه، یعنی میراث قدیمی بشره، اما فلسفه های مضاف نه. فلسفه های مضاف یه پدیده جدیده که هی داره چاق میشه، هی داره رشد میکنه و کسی اینو میتونه در حال حال من بگم یه مثلا پایان نامه بشه یا مثلا رساله دکتری بشه، نه ظرفیت نداره، مگر خب خیلی خلاق باشه. وگرنه از نظر چیز، چرا؟ اگر مثلا فرض کنید فقط پیشینه شناسی فلسفه های مضاف نباشه، تبار شناسی هم باشه، تفاوتی که تبار با پیشینه داره، تبار یعنی جنس، سنخ شناسی، پیشینه یعنی تاریخ، قدمت. من یه بحثی موقع داشتم مشهد، فلسفه چون خود اون رو باز فلسفه اصول فقه رو یه پدیده حساب کنیم راجع بهش صحبت کنیم، میشه فلسفه یه فلسفه دیگه تا آخر قضیه. پس شما هم که دیر اومدید حاضر و زنده باشید، گفتیم که اولین مسئله مون در بحث امروز فلسفه اصول فقه قرار بدیم. به مناسبت این وارد بحث فلسفه های مضاف شد. دوستان خودشون رو معرفی کردن. حضرت عالی نوشتید؟ خب پس یه نفر کم نوشتید، هفت تا میشه با آقای امینی. آقای امینیه؟
آقای امینی نوشته.
خب میدونم الان این هفت هست که باید هشت باشید. میده بینید چه انداخته دارم. خب آقای جعفر پیشه هم نوشته
بود. سایبانه یه آجی
افتیشه رو شما چه خوندید از اصول؟
ما تا بایی ده خوندیم
خارجی؟ من تو دانشگاه هم مثل دوستانتون ده. اصول فقه و الموجز و این چیزا خوندید. بسیار خوندید. ببینید در فلسفه ی اصول فقه چند تا مسئله مطرحه. میخواد این مقدار که گفتیم خلاصشو بنویسید که شلوغ نشه، هم تنوعی باشه. هم
چرا فرمودید دانش نمیشه گفت فلسفه های مضاف؟ این دانش چه نکته ای داره که بینا نمیشه گفت دانش؟
ببینید بعضی وقتها فقط وصف یک پدیده است، یعنی به عنوان اینکه مبادی تصوری داشته باشه، مبادی دانش. خب میدونید سوال خوبیه، دقت بفرمایید. چرا نگیم همه رو بگیم دانش؟ البته حالا یه وقتی کسی هم گفت نگیم که برو توبه کن اشتباه کردی، برو یک نکته است. اما این که من تأمل دارم برای اینه که دانش، خب میدونید اولا هدفی میخواد، بعد مبادی تصوریه میخواد، مبادی تصدیقیه میخواد، مسائل داره، فائده داره. ممکنه نسبت بعضی از پدیده‌های بسیط ما نتونیم مثلا فلسفه فقه رو بگیم خودش یه دانشه. نه، یه سری چند تا مسئله است راجع به فلسفه فقه. خود فلسفه فقه دانشه، اما حالا فلسفه فقه که من میخوام یه گزارش بدم، مثل همین که الان گفتم، حالا این بحث من همین بحث امروز، این در واقع فلسفه اصول فقه بود. شما راجع به فلسفه اصول فقه توضیحاتی دادم، حالا بگیم این یه دانش. مثلا بالاخره دانش، هرچم دانش محدودم باشه، یه حدی داره، یه حریمی داره. بله، فلسفه فقه، فلسفه دین، چرا فلسفه زبان، اینا دانشان دیگه. خب میخواد سریع چند خطی دوستان بنویسید داشته باشیم که بعدنم رو همین نوشته ها دوستان متمرکز باشن، هم فکرشون، هم عذرخواهی میکنم امتحانشون رو همین نوشته ها باشه. بنویسید تیترم میخواد بزنید فلسفه مطلق، رؤوس سمانیه و فلسفه های مضاف. این تیتر بحثمون بود، فلسفه مطلق دانشی است که از وجود و موجود بدون تخصص و تحسس، حسه، بدون تخصص و تحسس به حسه ای صحبت می کند. دانش فلسفه خط تیره فلسفه اعلا، قدیم میگفتن فلسفه اعلا دیگه، دانش فلسفه، فلسفه اعلا، فلسفه مطلق. مطلق هم که میگیم دیگه نمیخواد بنویسید، در مقابل همون مضاف است که بعد میگیم. رؤوس ثمانیه اصطلاحی است بیشتر مطرح در منطق که در اطراف هر دانشی مطرحه. و مسائل چندی را مورد اشاره قرار می دهد، مانند تعریف دانش، غرض، اینا رو کاما بذارید بینش، فائده و چند تا نقطه، چون گاهی هم متفاوته، بعدا نگاه کنید خودتون. در دوران‌های اخیر، اول خط، در دوران‌های اخیر ما با اصطلاح دیگری به نام فلسفه‌های مضاف مواجه هستیم. در فلسفه های مضاف به عنوان دانش یا دانشواره، بریم اون چیزی که مختصره، به عنوان دانش یا دانشواره درجه دو از مضافون الیهی صحبت می شود. درجه دو به خاطر همون نظارتش. مثلا فلسفه فقه دانشیست ناظر به فقه، تو پرانتز بنویسید درجه دو، که معلوم بشه چرا میگیم درجه دو. این درجه دو منظور اهمیت نیست، منظور اهمیت درجه دو نه، رتبه اینطوریه. چی شد قبلش؟ فلسفه فقه
دانشیست
ناظر به فقه. خارج از فقه تأکید کنید، بدون ورود به ساحت فقه، که از فقه گزارش می دهد، نظیر تعریف فقه، تفاوت فقه با شریعت، هدف از فقه، متون فقهی، تنظیم مسائل فقه، جایگاه فقه، اقسام و سه تا نقطه. نمیدونم عبارت هم کامله یا ناقصه، چون دستم در رفت. نهاد چی بود که حال گزارش باشه؟ میخواد بخونید آقای؟
مثلا فلسفه فقه دانشیست ناظر به فقه، خارج از فقه و بدون ورود به ساحت فقه، که از فقه گزارش میده، نظیر تعریف فقه.
خوبه، جمله کامله دیگه. جمله کن. بر این بنیان، اول خط، بر این بنیان فلسفه اصول فقه نیز بیرون از اصول فقه مسائلی را، ببینید این مسائل دیگه 8 و 9 و 10 تا کار نداره، هر چی میخواد باشه، مسائلی را از اصول فقه مورد تأمل و گزارش قرار میده. مثلا هدف از اصول فقه، جایگاه اصول فقه در منظومه علوم اسلامی، مسائل نوشتید، مسائل اصول فقه، ساحت‌های اصول فقه که حالا بعد توضیح میدیم، بازم بنویسید و چند تا نقطه. خب تا اینجا که یک تنفسی داشته باشیم، ما دیگه هممون طلبه هستیم دیگه، حالا دوستان دانشگاهیمونم از اهل البیتن، از خودمونن. ببینید ما هرچه مثلا دقت بزرگان رو در خود دانش ها میبینیم، مثلا دانش فقه، دانش اصول فقه، متاسفانه فلسفه های مضاف هنوز مراحل ابتدایی شو داره. شاید از خیلی از حوزوی های فاضل هم بپرسید فلسفه های مضاف اصلا چیه، بعد ضرورت پرداختن به فلسفه های مضاف، مسائل فلسفه های مضاف، خیلی اطلاعات منسجمی نیست. البته ممکنه کارتون خوابی یه چیزایی تحویل آدم بدن، چون ما یه سری مطالبمون کارتون خوابیه، همینجوری موتن نداره، به قول دولتی ها ردیف بودجه نداره، نهادینه نیست، ولی البته بعضی هاشم چرا تو فلسفه های مضاف ما با این مشکل مواجهیم. حالا اینم کسی داره براتون بهتون صحبت میکنه که بیش از 30 سال درگیره، یعنی همطوری مثلا شانسی حدسی من نمیگم، رشته تمحض ما فلسفه های مضاف بوده تو پژوهشگاه، دیدم چقدر نمیپردازن به بحث های فلسفه های مضاف. حالا شما شاید از مثلا 50 تا فاضل صحبت کنید، فرق اصول فقه با فلسفه فقه چیه؟ اصول فقه با فلسفه، الان ممکن از شما دوستانم سوال کنم دقیقا اصول فقه با فلسفه فقه، البته ممکنه آدم یه چیزی کلی ابوالبقا بگه، اما دقیق که بگه این اصول فقه، این فلسفه فقه، این باید در فقه باشه، اون باید در اصول فقه باشه، اون باید در فلسفه فقه باشه، خب کمتر توجه میشه. لذا من دوست دارم این فرصتی که حالا به وجود آمده انشاءالله، خیلی هم طولانی نیست دیگه، چند کلاس محدوده دیگه، بتونیم اینا رو برسیم.
استاد ببخشید، این مطالبی که راجع به فلسفه اصول فقه فرمودید تو خیلی از کتب ترسی هم مطرحه، بعضی هاش رو نتمام، مثلا اهمیت اصول فقه چیه و به تعبیری مثلا ضرورتش چیه، نه خیلی از کتب مثلا کتاب آقای مظفر و اینا رو چه واسه مطرح کرده باشه، اما نه به نحوه خیلی مفصلی اشاره ای کردن اینا، یعنی این مطلب واسه این که خیلی اینجوری سابقه داره در کتب
من. ظاهرا نزاع من و شما نزاع عمیق نباشه. یه قیدی من آوردم تعبیر کردم، یک گفت گفتم نهادینه، یه بار گفتم کارتون خواب. بله. و تحت اصطلاح
نه فرمی نمیدونم
مثلا چی و اینا، شاید این بله. شما تحقیق رو بله نه واقعیتش رو هر دانشی بالاخره وارد میشه. منظورم همین بود که ما بخوایم مثلا فلسفه فقه فرض کنید تبعیت احکام از مصالح و مفاسد خب هست، اما آیا این مسئله از اصول فقه یا فلسفه فقه و اگه هر کدام باشه اثرش چیه نمیبینیم. منظورم قید رو اگر دقت کنید فکر نمی کنم اشکال بیاد، بحث نهادینه و کارتون خواب. وگرنه درسته، حق با شماست، تعریف و غرض و همین اقسام اصول فقه اول کفایه، دست چپ صفحه اول کفایه که وارد میشید آقای آخون چیکار میکنن؟ میگن فن نیست که یا صناعتیست که ازش یا کشف حق در میاد یا عذر، یعنی فقه کشف فقه عذر هست، اما تحت عنوان فلسفه اصول فقه با این عنوان، تحت عنوان فلسفه مضاف با این عنوان. خیر، منظورم این بود.
چه ضرورتی این ضرورتشی که تحت عنوان بیاد؟
خب وقتی مرزبندی بشه به هر حال ما، شما چرا فقه تو اصول فقه نمیارید؟ اصول فقه تو فقه نمیارید؟ مرزبندی علوم از بحثای بسیار لازمه که انسان، ولذا انتظاری که از مسئله داره باید ببینه که این مسئله مال کجاست. مرزبندی علوم امر لازمی است.
بله
همین بود. بلندتر ها.
من اصلا سوالم اینه که در نهایت هر علمی یک هدفی داره، چرا ما با هدف تعیین نمی کنیم هر چیزی؟ یعنی بگیم هدف ما اینه، هر چیزی که به این هدف کمک کنه میاریم اینجا. یعنی مثلا ما میخوایم ببینیم که خود میخوایم ببینیم تکلیف ما چیه، اینو توی فقه بررسی کنیم، ولی اصول هم باشه، یعنی اسمش هم اصول باشه، ما در همین فقه بررسی.
بله، مثلا در فقه بحث کنیم که انما داله بر حصر یا نه، چون کمک میکنه وقتی میشه فقه. شما ماهی شولی یزدی درست میکنید همه رو میرزید به هم، مرز باید دانش ها مرز داشته باشه، نگید هر چه در فقه کمک میکنه. یعنی اگر یه مسئله تاریخی هم بله اگر در فقه لازم شد یه جای فلان مسئله تاریخی رو بگید به عنوانی که این مسئله اونجا باید حل بشه، مثلا این خود اشکال نداره. یعنی در یه مسئله فقهی ما نیاز به تاریخ پیدا کردیم، اما نباید تاریخ رو بیاریم تو فقه، نباید صرف و نحو رو بیاریم تو فقه. باز اون نحوی هم اگر یه جا لازم شد فقه رو ببره اونجا، که نشد که. یعنی این تراث ارزشمند بشری رو نباید خراب کنید. یعنی دو مطلب، یکی به آقای اسکندری گفتم که دارم به شما میگم، یکی بحث نهادینه بودن خیلی مهمه. ممکنه یه مطلبی بله گفته شده باشه اما نهادینه نبوده، منضبط نبوده. یکی هم مرزبندی علوم خیلی لازم. شما اگر در فقه اومدید از ادبیات صحبت کردید غلط. بله یه دفعه مثلا یه حدیث فقهی داریم توش انما اومده، شما گریز میزنید میگید انما برای حصر هست، متوجه منظورم میشه؟ یا برای حصر نیست. انما نصیحتو تو حدیث پیغمبر است کذا، اگر حصر باشه یک حکمی ازش در میاد، اگر حصر نباشه بله خب اشاره میکنه. اما حق ندارید از بحث حصر انما یا عدم حصر انما در کجا صحبت کنید؟ در فقه. این مال علم بلاغت، یا تنزل کنیم با یه نگاه بگیم مال علم نحوه اینطوری و حال کذا دیگه. شما چی داشته دارم؟ بلندتر منم گوشم زودتر از خودم پیر شده.
استاد تعریف فلسفه مطلق فرمودید که دانشی است که از وجود و موجود، اگه این لطفی کنید تفاوت بین وجود و موجود رو بفهمید.
ببینید وجود و موجوده که اینجا میگن صرفا میخوان جمع بین واژه ها بکنن، نه اینکه تفاوت داشته باشه. در واقع وجود که میگیم یعنی این حقیقت، نه به وجود آمده شده. موجود اسم مفعول دیگه، موجود یعنی موجود شده. مخصوصا وجود و کنار موجود میارن که میگن ما جنبه به وجود آمدنشو کار نداریم. اگر اصطلاح بخوام بهتون بگم، جنبه اسم مصدری رو کار داریم نه جنبه مفعولی. لذا تفاوتی نمیکنه، از این خاطر از هر دو استفاده میکنن. موجودو میارن چون حتی خدا موجوده، با اینکه خدا پدیده نیست که به وجود آمده باشه، ولی موجود که میانه. ولی گاهی برای اینکه اینجور نشه کلمه وجود به کار میبرن. حالا شما شاید رشتتون نباشه ولی خواستید اوائل اسفار جلد یکم مرحوم صدرا تعریف بکنه ببینید. خب ببینید، در بحث اصول فقه اولین مسئله، من البته مراعات حال شما رو میکنم که زود بگذریم و الا اینا خودش تو سمینارهای مختلف یه وقت تو سایت ببینید یا تو کانال ببینید مفصلش اونجاست. من یه بدشانسی هم دارم ولی تو پرانتز بگم، هر جا حالا یه همایش باشه سخنرانی باشه دوستانی هستن که همه صحبتی ما رو دنبال کردن، یعنی متعدد علاقه من بودن، هی این بر اومد. کسانی هم داریم که خب دفعه اول شونه دارن میبینن آشنا میشن. من هم باید مراعات حال اونا رو بکنم، هم مراعات حال، از این جهت عذرخواهی میکنم کارم سخت میشه، ولی حالا با هم میریم جلو. اگه وقت تذکر بود بدید. ببینید یکی از مسائلی که در اصول فقه مطرحه تاریخ اصول فقه. تاریخ اصول فقه که الان یکی از مسائل فلسفه اصول فقه. معلوم شد؟ پس ما فلسفه اصول فقه رو تعریف کردیم، حالا چی؟ حالا میخوایم مسائلی از فلسفه اصول فقه بگیم. یکی از مسائل فلسفه اصول فقه تاریخ پیدایش اصول فقه. خدا خیرتون بده، هر جا وایسونید یه وقت تذکر بدید که من به وضوعی که تو ذهن خودم داره واگذار نکنم. پس الان بخواد تیترم بزنید تاریخ اصول فقه، پیدایش اصول فقه. اولین مسئله به نظر ما از مسائل چی؟ فلسفه اصول فقه. تاریخ اصول فقه که از اصول فقه نیست که، خارجه. گفتم ساختمون رو میسیم بیرون نگاه میکنیم، میخواییم این تاریخ مثل که شما تاریخ این ساختمان رو بررسی کنید. حالا میخواد تاریخ اصول فقه رو. اگر دوستان اطلاعی دارن کنفرانس بدن استفاده میکنیم. حالا همین سوالو از شما بپرسن چی میفرمایید؟ اشکال هم نداره، بلد باشید نباشید، بلد باشید استفاده میکنیم، نباشید هم عیب نیست. خب بس نکردن دیگه. شما میخواد بگید
این چیزی که حالا تا اینجا ما فی جمله
نه ترسید راحت باشید
به این که اصول پیدایش و تاریخش گره خورده و اهل سنت
بلندتر بفرمایید چون ضبط میکنه بعدا خیلی را گوش میکنم.
آیا اشتباه گفته باشید؟
نه طوری نیست، بعد من اصلاح میکنم. ضمناً بگم این صدا که ضبط میشه حالا اگر بزنیم رو کانال بعدم صدها نفر، معمولا بالای 1000 نفر میبینن. البته فوری نه به مرور، لذا خیالتون راحت باشه، منم اصلاح میکنم، اینو جریان باشید. البته ممکنم از نذاریم آلمان چون خیلی هم، ولی خب قاعدتا من میذارم بحثا رو، این دوستان میذارم. حالا بفرمایید.
پیوندی داره،
اینو گفتم که بلندتر هم صحبت
پیدایش علم اصول فقه پیوند وسیعی داره با مذهب و مسلک عامه، به جهت اینکه اینا بعد از نبی اکرم دستشون از دامان وحی کوتاه شد به خلاف شیعه و به تبعش نیاز پیدا کردن به اینکه قواعدی داشته باشن، بتونن از اون قواعد و ضوابط احکام و استنباط بکنن، استخراج بکنن، به خلاف شیعه که تا قرن دو و سه هجری هنوز امامان ائمه حضور داشتن و اصحاب ائمه خدمتشون میرسیدن، مستقیم احکام رو اخذ میکردن از اینا، نیازی نداشتن به اون صورت قواعد و ضوابطی باشه که بخوان مثلا از اون احادیثی که از پیغمبر اکرم رسیده بوده استفاده بکنن. هرچند در بین خود شیعه هم به تدریج به وجود اومده مثلا قواعدی که ظاهرا اصحاب ائمه که قواعد دارن، حالا اسمون اصحاب صحابی گرامی رو یادم رفت، ولی اصلش که مثلا کتابای در اختلاف حدیث و اینا داشتن اصحاب ائمه و اینا، ولی اصل و ریشش ظاهرا اینجوری که ما متوجه شدیم برمیاد به اهل سنت.
پس این طور شد، اصول فقه بیشتر سنیست تا شیعی، یعنی اصل اهل تسنن بودن. علتش هم این بود که شیعه احساس استقنا میکرد، غنا خودشو غنی میدونست، در حالی که خب اهل تسنن چون وحی رو نداشتن بعد از رسول خاتم صلی الله علیه و آله و سلم، کشیده شدن به اصول فقه. اما خب بعضی از اصحاب هم داشتن، متعرض برخی مسائل اصولی می شدن، مثل کتاب الالفاظ یا اسباب و اختلاف الحدیث، یونس ابن عبدالرحمن، فضل ابن شازان، دیگران، کتابهایی در اصول، یعنی تک نگاشته هایی، نه دانش اصول، یک تک نگاشته هایی داشتن. خب من اگر بخوام اضافه کنم در راستای این فرمایش پرنقد که حالا عرض میکنم، اینه که مثلا اولین شخصیتی که بانی و مؤسس اصول فقه بود محمد ابن ادریس شافعی، معروف به امام شافعی، محمد ابن ادریس شافعی. آقای شافعی متولد 150 است و متوفای 204، 54 سال عمر میکنه و کتاب‌های متعددی در اصول فقه داره. آقای سیوطی در کتاب الاوائل، الاوائل یعنی اول اولها، میگه اول کسی که اصول فقه رو خلق کرد محمد ابن ادریس شافعی است. این گزارشی که هست. حالا اگر دوستان دیگه مکملی دارید بفرمایید، نه من خودم نکاتی رو بگم. خب ببینید، این گزارش اشکالی نداره، ولی نمیتونه دقیق باشه. اصول فقه، اصول فقه به معنای دانشی که کمک میکنه به استنباط حکم. خوبه این تعریف، همه تون دیگه باید بپسندید. اصول فقه دانشی که کمک میکنه به استنباط حکم، البته مختصرش این دانش نه در سطح دانش بلکه در سطح تک نگاشته، تک مسئله از زمان خود پیامبر بوده صلی الله علیه و آله. مثلا پیامبر وقتی میخوان معاذ رو بفرستن به یمن، میگن چه کار میکنی؟ میگه به سنت، به قرآن. حالا مضمون رو نقل میکنم و بعد میگه اجتهاد میکنم، اجتهد و رأی، اجتهاد میکنم، از ضوابط در میارم. یک کمکی میگم این برتر، میرسیم به دوران امیرالمومنین. یه مقاله ای من دارم، اگر جای شما باشم میبینم، بالاخره پشیمان نمیشم آخر کار. امام علی و فقه، این مقاله خیلی هم آقایان وقت منو گرفت، اوج جوانی ما هم بود، وقت زیادی من گذاشتم روش. تو این دانشنامه امام علی جلد پنجم مقاله اول چاپ شده. بزنید دانشنامه امام علی علیه السلام، امام علی و فقه، علی دوست میاد. حالا احتمالاً هم قابل برداشت باشه از همین نرم افزاری که دارید. اونجا آقایون حضرت امیر علیه السلام فاصله حضرت امیر تا شافعی، گفتم اون نیمه دوم قرن دوم دیگه، آقای شافعی 150 تا 204، فاصله خیلیه. خیلی از مسائل اصول فقه رو امام اونجا فرمودن. البته نرید دنبال استصحاب عدم ازلی و نمیدونم مفهوم شرط و، ولی خب خیلی مسائل اونجا اومده، بحث عام، خاص، مطلق، مقید، مجمل، مبین، ظاهر، ازهر، منابع، منابع استنباط، منبع واره ها مثل قیاس، حضرت آوردن اونجا دیگه. هی میم جلوتر، زمان صادقین علیهم السلام، امام باقر و امام صادق، صادقین دیگه رسمن اصحاب امام صادق و امام باقر کتاب می نویسن، کتاب می نویسن. اگر خواستید نگاه کنید دقیقا نویسنده ها کتاب ها رو، برید رو سایت ما. من پار سال تو دور دوم، ممکنه علاقه من باشید اطلاع داشته باشید، پار سال من دور دوم اصول فقه شروع کردم. یعنی یه دور گفتم 25 سال طول کشید، پار سال دور دوم رو شروع کردم. کل مباحث پار سال همین بود، فلسفه اصول فقه. یک سال کامل امسال وارد اصول فقه شدم. اونجا هست کتابی که اصحاب ائمه نوشتن. ولذا به شما بگم، ما محضر آقای سیوطی میگیم محمد ابن ادریس شافعی. حالا اینجا ببینید بحث شیعه و سنی و تعصبات نیستا، بحث علمی نباید آلودش کنن به این چیزا، نه، بحث واقعه. آقای محمد ابن ادریس شافعی نه اول مؤسس اصول فقه، نه اول مدونه. شاید چون در بعضی میگن خواستم درست کنن، گفتن ایشون اول کسی است که کتاب نوشته. آخه اینم نیست، نه اول مدونه ایشون، نه مؤسس اصول فقه. ولی بله، انصافا یک جانی داده به اصول فقه، اینو آدم نباید انکار بکنه. نباید تعصب داشته باشه. اینو انشاءالله دیگه چون شما به رشتتون هم میخوره ممکنه بعدن بخواد سر کلاس بگیرید. همین اخیرن یک کتابی رو من ناقدش بودم از یکی از علمای شیعه البته نوشته بود در دانشگاه ادیان و مذاهب همین حرفا که اصول فقه از شیعه از سنی شروع شده. تازه بگم بهتون بعضیا سنیش میکنن که بعدم بزننش، اینم هست. مثل اخباری های ما بعضن، البته نه همشون، خب اینه که خیلی با اصول فقه اونسی ندارن. صاحب حداقه از اونهاییست که خیلی با اصول فقه بده. حالا یه تعبیری میکنه، یه وقت این من رو بر نگید، میگه اصلا کتاب اصول فقه کتاب زلاله، مثلا تا این حد جلو میره. نه اینو نگیم اصلا. اگر میگفتن اصول فقه رو بنیان گذارش امیرالمومنینه، حتی آقای سید حسن صدر، آشنا هستید با این اسم؟ کتابی داره به نام تأسیس و شیعه. کلمه رو دقت بکنید، یعنی دانشایی که شیعه تأسیس کرده، تأسیس و شیعه. ایشون میگه که سیوطی اشتباه کرده، بلکه دانش اصول فقه رو صادقین آوردند، امام صادق. خب امام صادق متوفای 148 تن دیگه، امام باقر که خیلی قبل‌تر، اینا مال قرن اولن و نیمه اول قرن دوم. آقای شافعی مال نیمه دوم قرن دوم. ما اونجا حاشیه زدیم که شما هم دارید اشتباه میکنید، صادقین هم مؤسس اصول فقه نیستن. اصول فقه از زمان خود پیغمبر رگه هاش پیدا شده و البته بعدن رشد کرده. شیعه رشدش داده، سنی ها رشدش دادن. و بهتون بگم خیلی ها کار کردن، حتی سنی ها. بعدن البته ما از اونا گرفتیم، اینم هست. من اینقدر انصاف دارم که خیلی از کتاب‌های علامه حلی و اصولش و اصول شیعه ما ناظر به ابواب اوناست، یعنی اونا تشقیق شقوق کردن، تنظیم مسائل کردن. پس اینطور بگیم، چطور به نظر شما اصول فقه به عنوان دانش در خدمت استنباط احکام به همون اوائل اوائل برمیگرده؟ از زمان پیامبر زمزمش هست، به زمان امیرالمومنین میرسه جان میگیره، اینجا تو پرانتز اون مقاله رو آدرس میدید، میرسه به زمان صادقین و اصحاب ائمه، رسما کتاب مینویسند، تک نگاشته بعد دیگه کتاب مینویسند، ولی کتاب بوده ها. و البته ابن ادریس هم مهم، این ابن ادریس غیر از ابن ادریس مشهور ما هستا، اون سرائر، نه این محمد ابن ادریس شافعی، این شافعیه،
یکی از مدار اربعه همیشونه.
بله دیگه، خودشه دیگه، امام شافعی بهش میگن.
کتاب اصولشون موجوده
چی؟ بله آثارش موجوده، کتاباش هم هست، منتها دیگه خیلی تحول پیدا کرده. این سیر کار بود. یه تعبیری بهتون بگم آقایون، یعنی دو تا نکته. اصول فقه دانش بومی اسلامیه. مثلا منطق دانش بومی اسلامی نیست، بومی شده در اسلام. اصلا بومی به کار نبریم، دانشیست که در تمدن اسلامی تولید شده. اصول فقه فلسفه اینطور نیست، فلسفه میاد، طب میاد، شعر و عروض و اینا میاد، ولی اصول فقه تو دامن اسلام به وجود میاد و تو بستر نیاز. شنیدید بعضی از بچه های جوان و حوزه امروز میگن زوائد اصول. زوائد اصول، اصول زائد داره، اصول چاق شده. ما تقریبا هیچ مسئله زائد در اصول نداریم. بله ممکنه مباحث زائد داشته باشیم. فضلا اینو توجه کنید، بین مسئله زائد و چی؟ بحث زائد. بله ممکنه یه بحثی واقعا بشه مختصرش کرد، مثلا حجیت خبر واحد، دیگه نیاز نباشه به اون بحثی طولانی، یه مختصری گزارش بدیم کفایت کنه. خبر واحد حجت یا نه؟ نمیخواد آیه نبع، آیه نفر، آیه چی، آیه سوال از اهل ذکر، بگیم عمده دلیل خبر واحد بنای عقلاست، دیگه بقیه مباحث بگیم زائده. اما مسئله زائد ما نداریم. حتی بعضی مسائل که بعضی ها میگن این کجا ثمره داره، خب ممکنه شما نرسی، یکی دیگه برسه. آقای اصول فقه چی میگه؟ آقای مظفر همتون ظاهرا خوندید، میگه بحث انصداد زائده، یا تو میاد برای زمان میگه الان انفتاحه دیگه، دوران دوران انفتاحه نه انصداد. خب آقای مظفر بزرگوار، خیلی ها قبول ندارن عدم انصداد رو و انفتاح رو، قائل به انصدادن. شما ظاهر میدونید بذار توجه داشته باشید آقایون این نکات رو. ما ممکنه مبحث زائد داشته باشیم ولی مسئله زائد نداریم. اصول فقه در بستر نیاز به وجود اومده. این اولین مسئله از مسائل فلسفه اصول فقه. میخواد یه گزارش از این بریم، اگه رسیدیم بریم سراغ مسئله دوم، نرسیدیم همینجا ختمش کنیم. بنویسید مسائل فلسفه اصول فقه. مسائل فلسفه اصول فقه. یک، پیشین شناسی مباحث و مسائل اصول فقه. دیگه نمیشه فلسفه اصول فقه، خود اصول فقه. پیشین شناسی مباحث و مسائل اصول فقه. آن گونه که از تتبع در متون اسلامی به دست می آید، مسائل اصول فقه در قالب تک مسئله و پرسش و پاسخ به زمان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم برمیگردد. در زمان امیرالمؤمنین علیه السلام مسائل متعددی از اصول فقه مطرح می شود. تو پرانتز بنویسید رکه امام علی و فقه، دانشنامه امام علی، جلد 5 مقاله اول. دیگه از خود ماست، پرانتز بسته. در زمان صادقین علیهم السلام تک نگاشته هایی از اصحاب ائمه صرفاً اصولی به منصه ظهور می رسد. این جریان در دو مکتب امامیه و غیر امامیه ادامه پیدا می کند. بر این اساس امتداد پیدا می کند. بر این اساس آنچه مشهور است که مؤسس در اصول فقه محمد ابن ادریس شافعی پرانتز 150-204 پرانتز بسته است یا اول مدون در این دانش است ناصحیح می باشد، چنان که صادقین علیهم السلام نیز مؤسس در این دانش نبودند. تو پرانتز نقد بر کلام جلال الدین سیوطی در الاوائل و سید حسن صف در تأسیس و شیعه. در واقع اصول فقه دانشی است که در دامن نیاز به وجود آمده. فاقد مسائل زائد است، هرچند مبتلا به برخی از مباحث غیر ضرور است. دقت کنید، من دارم بین مسئله و مبحث تفاوت می‌ذارم. همچنین اول خط اصول فقه دانشی است مولد در تمدن اسلامی، مولد یعنی تولید شده، برخلاف برخی از دانش‌های دیگر گرفته شده از تمدن‌های غیر اسلامی. هرچند در مهد تمدن اسلامی رشد کرده است. معروف است که فلسفه با 200 مسئله وارد محیط اسلام شد و مسلمانان مسائل آن را به 700 شماره رساندن. حتی من با اینکه خب سالها مباحث فلسفی رو دنبال میکردم هیچ وقت نشماردم، چون این کار سنگینیه دیگه. حالا یه وقت آدم هم بشمانه ببینیم مثلا سر 80 تا بوده، این منم شده 440 تا. حالا خیلی کس ماجراجو باشه خوبه اینا رو بره در بیاره، حس ماجراجویش اشباه میشه، ولی خیلی من این شخص ضرورت نداشته دنبال نکردم.
200 مسئله وارد شد
و در دامن اسلام به 700 مسئله رسید. اینو من خدا رحمت کنه اساتید همه رو، اساتید گذشته ما رو. من اینو از مرحوم آقای عاشق یحیی انصاری شیرازه، خدا شما جوانا البته ممکنه کمتر سنتون اختزا کنه، ما قسمتی از اسفار رو محضر ایشون میخوندیم، عاشق یحیی انصاری، آیت الله انصاری، ایشون میگفت. خب ایشون هم آدم چیزی بود، معتبری بود، ولی حالا آیا خودش رفته بود شمرده بود کار کرده بود یا ایشون هم شنیده بود دیگه، حالا چه عرض کنم. خب دوست دارم یه مسئله دیگر رو مطرح کنم، ولی من که خستم دیگه. خب شما بله انشاءالله برای هفته آینده ظاهرا ما یه دو هفته حضوری داریم، بعدش دیگه غیر حضوری میشه. ما غیر حضوری که تا بعد اردیبهشت، یعنی تا اوائل اردیبهشت، خب شاید بشه که آفلاین برگزار کنم. من همین ضبط میکنیم میذاریم رو کانال، شما گوش میکنید، هم شما راحت ترید هم ما، و به همون شماره که دادم هر جلسه که برگزار شد گوش میکنید. حالا که حضوریه که داریم میام دیگه، تا دو سه هفتهشو حضوری میام.